بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن از جزء 30 جلسه اول، استاد خزعلی، 15/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر روحی فدا و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بناس به توفیق الهی بحثی پیرامون قرآن به عنوان تفسیر روزهای یک شنبه ساعت 11 مطرح شود و با برادران عزیز هم فکری درباره تفسیر و تبادل نظر انجام بشود. در اینجا نکاتی را تذکراً عرض می کنم. یک، این که در ادبیات نیرومند باشید، یعنی ادبیات عرب را دقیق بدانید که سهم مؤثری در فهم قرآن دارد. قرآن به لسان عربی مبین آمده. اگر با این لسان آشنا نشدیم یا با عربی ناقص دست به کار شدیم، کلیدی که باز بکند این کتاب را برای من در دست نداریم. هر چقدر در عربیت دقیق تر باشیم، نه تنها در صرف و نحو و معانی و بیان، بلکه در اسلوب ها، طرز عبارات که میاد چطوریست، اصلا در اینجا این عبارت چطور آمده، این چطور آمدن و اسلوب و سبک شناسی هم مؤثره و این به مزاوله و زیاد وارسی کردن کلمات بلیغ، از جمله نهج البلاغه زیاد خوندن، با اسلوب انسان آشنا میشه، با مذاق اون عرب صدر آشنا میشه. حالا اینجا توسعه براتون نمیدم در بحث، میخوام زود وارد بحث بشم. در خلال ابحاث که خواهیم داشت انشاءالله نمونه های عرض میکنم که ببینید شناخت ادبیات دقیق چقدر مؤثره در فهم قرآن که برخورد خواهیم کرد. دوم، در مسائل اسلامی به خصوص مربوط به قرآن دستخوش جو نشوید، چه جو کهنه چه جو تازه. جو کهنه علم زدگی، سابقا علم زده بودند مفسرینی، در این قرن علم زده وارد شدن در تفسیر. صاحب جواهر طنطاوی، صاحب جواهر، سید قطبزاده در اول، محمد عبدو که زیاد، محمد عبدو مفسر متمکن عالی قدریست، اما سخت علم زده، سخت علم زده و حقم داشت. علم اروپا اوجی ایجاد کرده بود و موجی ایجاد کرده بود. قهرن خیره شده بودن به این نوری که از اونجا میاد، چشما رو گرفته بود، نمیتونستن دقت بکنند که قرآن رو با اون علم تطبیق نکنند. میکوشیدن در تطبیق، به طوری که خدا رحمت کند، درجاتش عالی کند، مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمود در سوره بقره، یک شب بهشون گفتم محمد عبدو فلانجا یعنی آیه 243 سوره بقره رو خراب کرده. فرمودن اونجا تنها نیست، 17 جای سوره بقره رو خراب کرده، یعنی علم زده بوده و تأویل برده. چون اروپا فکرش نمی کشید، این برای جذب اروپایی ها، اروپا رفته ها که بگه قرآن ما چنینه، دست از 17 مورد روشن قرآن برداشت و این تعبیر نمی شود کرد در برش جز اینکه قصور در درک معانی بلند قرآنه. قرآن مال این قرن نیست، مال قرن هاست. حالا علم دیو از اون رونق افتاد که مردم اونقدر تسخیرش باشن، اما اون زمان چنین بود. این جوزدگی انسان رو منحرف میکنه و باید از جو بر کنار باشه. این جو کهنه، جو تازه، جو انقلاب که در سراسر جهان شورشی داره. انقلاب ما هم که به حمدالله در نقطه اصیل انقلاب هستیم، یعنی اون انقلابی که واقعیت داره، رنگ خارجی نداره، نه شرقی نه غربی. اگر کسی بینش خود امام رو داشته باشه او سالمه. بینش کسانی که مثل آقای مطهری باشند رده های بعد سالمند، اما دیگران ممکنه بعضی متوجه نباشند. این مسئله انقلاب بیاد گاهی صدمه به قرآن بزنه، یک کاری کنیم مسائل انقلابی عالی رو از قرآن بیرون بکشیم. کما اینکه یک سهم از انحراف جوانهای متدین، انحرافشون به جانب مجاهدین از این گونه تأویلات شد. به هوایی که اینا رو بکشانند با مذاق اینا یه مقدار همکاری کردن، اینا هم که از خدا میخواستن، ای قرآن هم گفته، اینا رو قرصتر شدن. بعد همونها به روی معلمین خودشون کشیدند و یعنی اسلحه کشیدند و ایستادند. معلم دید دیگه باخته، شاگرد رفت، چند آیه رو به مذاق اونا تفسیر کرد. اون اربابایی که بالا سر کار میکردن گفتن دید پس قرآن هم داره. پس اینا چی میگن؟ اینا ارتجاعی هن. آی مطهری ارتجاعی است، خود امام را هم اینا ارتجاعی هن. انقلابی که تر و تازه باشه و انقلابی واقعی باشه ما ایم، اینا هنوز آخوندی فکر میکنن. آخوندی مساویس با ارتجاع. خب آقا چرا از اول شما به اینا خوراک دادید؟ خوراک تأویل. در فرض اینا منحرف نمی شدند، این طرز برداشت ها به خود ساحت قرآن اساءه ادبه. لذا این رو باید بیدار باشیم. از الان آقایان در مذاق خودشون قرار ندن جذب مردم. جذب مردم به قرآن خوبه، اما جذب مردم ولو قرآن رو تعبیر ببریم این جنایت، نکنیم این کار رو. من 2-3 سال تبعید بودم، وقتی برگشتم که درس تفسیر هر روز بود در قم، وقتی برگشتم بحث رو شروع کردم، بعد یکی از بچه های خوب که قدری انحراف فکری پیدا کرده بود گفت پس من منبر رفتم و آیاتی رو اینجور تفسیر کردم، حالا فهمیدم چه اشتباهی. رفت منبر مقابلی انجام داد و گفت خطا کردم. خب این باز رشادت داشت، رفت گفت اونی که گفتم بافتگی بوده، مال قرآن نبوده، توی مذاق گرم واقع شده بودم، باورم شده بود، حالا فهمیدم اشتباه. رفت رو منبر و خطای خودش گفت. خب خوبه، مرد بود. اما بعضی هم میرن. پس این نکات رو در نظر بگیم، دو نکته. نکته سوم، قرآن مستبین و روشن میشه به روایات اهل البیت، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. این کتاب را ما در سوره سبأ، این کتاب را به میراث گذاشتیم به نزد بندگان زبدمون. اونجا دیگه مسلم روایات راجع به اهل البیت، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اینها میفهمن قرآن را. لذا بعد از ادبیات پرداختن به روایات، و اگر کسانی که در بحث‌های قبلی تفسیر این جانب شرکت می‌کردند تشریف داشته باشند میدونن تذکر دادم. اول از نظر ادبی محتوای قرآن رو به دست بیارید، بعد تأمل کنید، به هیچ دیگه مراجعه نکنید. تأمل، تأمل که مغز خودتون به کار بیفته، مغز رو به دیگران دربس ندید. ببینیم فلانی چی میگه، خودم هم فکر دارم، خدا هم کتاب رو بر ما نازل کرده. از نظر ادبیات محتوا رو به دست آوردم، ببینم چی میفهمم از این آیه، به کمک آیات دیگر چه میفهمم. یک مرحله بعد از اهل البیت زمینه بشه، اینجا دیگه فهم فهم خوبی است. اونجا فهم ناقص بود، اما اینجا با مطالب اهل البیت اونجا هم فکر کنید چی میفهمید، بعد رجوع کنید به مفسرین، حتی به علامه طباطبایی که در اصلتون هم زندگی میکرده. اول رجوع نکنید، اول رجوع نکنید، اول خودتون ببینید مغزتون چقدر میکشه. چون به یک بزرگی که رجوع کردید مغز دیگه میترسه. آقا ایشون تو گفته دیگه، مگه جای حرفم هست دیگه؟ الان مغزتون رو فراری کردید. شما که نمیخواد حالا برید عرضه کنید بر مردم یا چاپ کنید در اختیار بگذارید، مگه خودتون رو آزمایش بکنید ببینید چی میفهمید. بسا یک جرقه میزنه خیلی زیبا، بعد که نگاه میکنید نه، حتی تفسیر بزرگی رو نداره، نداره. و جالب میشه، من خودم دستوری همدی مطلبی گیر آوردم که وقتی به علامه طباطبایی گفتم، گفت خیلی خوبه، گفت خیلی خوبه. با کشون همدشون نوشته بود، اما مقید بودم به همدیشون نگاه نکنم تا یه فکری بشه. از الان آیون مقید باشن فکر رو بپرورند. همیشه تنظیم شده دیگران را با یک آرایش برای خود ترتیب ندن. خدا به هممون مغز داده، از این مغز با کار کشیدن و به کار بردن استفاده کنیم. دفعه اول به زمین میخوره، دفعه دوم به زمین میخوره، اما دیگه سوم و چهارم ورزیده میشه بری کار کردن، بعد جرقه ها میزنه که انشاءالله صاحب نظر خواهید شد و مطالبی که به ذهن دیگران نیامده به ذهنتون خواهد آمد. الان میبینیم مرحوم عثمان باقر صدر در بعضی نوشتجات تکای خیلی خوب استفاده کرده، قاعده بیرون کشیده، قاعده از آیات، قواعد خیلی زیبا که انسان لذت میبره. خیلی خوش فکر، خیلی خوش فکر. میشینه فکر میکنه، میگه میخوام این موضوع رو ببینم قرآن چی میگه. آیات اونقدر میاره که انسان اطمینان پیدا میکنه یه همچی مطلبی هست و یک کاش دیگران هم در این باره اینطور فکر میکردن. بذار این دو سه مقدمه رو در ذهن داشته باشید. اول رعایت ادبیات، دوم اسیر جو نشدن، چه جو قدیم چه جو جدید، سوم به کمک مطالب اهل البیت علیهم السلام مسائل رو فهمیدن، روایات رو دقیق بدونید. حالا هفته پنج روز که من نمیرسم در خدمتتون باشم، اما خب هفته یه روز شما وقت دارید کار بکنید رو مسائل. خیلی هم گسترده صحبت نمی کنیم، بلا میمانیم در ادبیات فقط اشاره. سابق من لغت رو از چند منبع بیان میکردم، به منبعی که رجوع نمی کردیم المنجد بود و قاموس که اینا که باز در تداول بود نمیذاشتم دوستان مراجعه بکنن. به منابع اولیه یک بحث راجع به لغت داشتیم، بحث راجع به بعضی ترکیبات داشتیم، بعد داخل میشدیم در روایات، بعد وارد میشدیم در تحقیق تفسیر. این باشه که به جایی نخواهیم رسید. در ادبیات یک اشاره میکنم و بعضی از روایات رو بیان میکنم، در جمع بندی بیشتر میمانیم و صحبت میکنیم. حالا بنا شد اینجا رو بحث تفسیر، بحث سوره های کوچک قرار بدیم که این هم برای خوندن در نماز. انسان حالتی داره خلوتی با کسی صحبت میکنه، تفسیر که شنید در نماز سوره عمه سوره نازعات رو میخونه، هم خودش رشد میکنه هم مطالب بیادش میمونه. و همین که در عرضه بر مردم این سور، به خصوص سور کوچکی قرآن، مطالب زیادی داره. در مکه نازل شده برای تهذیب و تزکیه است و برای تسکیت، برای تقویم مطالب عقیده است و این خیلی مورد نیاز جامعه است. سور مکیه که این سور آخر قرآن به استثنای چند تاش همش مکی است، اینها مؤثر در این اول انقلاب ما که مردم الان میخوان با مسائل اصیل ریشه‌ای اسلام آشنا بشن. از این جد این صور کوچیک از دو سه جد دیدم بهتره، یکی وقت کم ما بخوام 5 روز باشه اون خوبه، یه موضوع رو بگیریم پیش، اما الان که وقت کمه هفته یک روزه یه چیزی که نفعش هم زود باشه، هم در نماز به کار ببریم، هم در خلوت با خود بخونیم، هم بر مردم عرضه بداریم. دو از سوره عمه شروع میکنیم. در اینجا هم از قدیم هم از جدید قلم فرسایان زیاده، مثلا میدان مطالعاتون بازه، کسانی در زمان خودمون دو سه نفری در زمان خودمون تفسیر نوشتن، بونا مراجعه میکنی. بعد جاهایی هم که زدگی داره که همین علم زدگی بعضی رو زده، نظری هم نداشتن، اینطور آمده، اینا رو متعرض میشید و میشویم که انشالله به اندازه که خدا توفیق بده به سلامت از این راه عبور بکنیم و چیزهایی در ذهن از قرآن بماند. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اما از چه چیز سوال میکنن؟ ان و من و فی و ادا و اینها به و بر سر مای استفهامیه که در میاد همزه معمولا میفته. اما فی ما چه فی ما انت من ذکراها. اما یتساءلون لما فعلت کذا، لما بوده در مای استفهامی اینطوره، اما در مای موصول خیر الف نمیفته. پس اینجا مای استفهامی بوده با حرف جار مثلش در آمده، واجب نیست بیفته ولی اغلب میفته. اما یتساءلون باب تفاعل سؤال تنها نبوده، میشه سؤال این از اون بپرسه اون از این بپرسه، باب تفاعل همه از هم دیگه میپرسن، میشه مسئله درگیری پیدا کرده داشته منتشر می شده. پس اوائل نیست، اواخر کار سوره مکیست. ببخشید یه جمله رو باید قبلا می گفتم، سوره مکیست، 86 سوره در مکه نازل شده، این سوره 82 ولو بعضی گفتن سوره 78 یا سوره 77 ولی نه، سوره 82. اونی هم که گفته اشتباه نکرده، روی فهرست ابن ندیم یا روی اتقان سوتی گفته، ولی اینی که بنده عرض می‌دارم روی این قرآن‌های مصری است که با اینا سر و کار داریم و روی معجم مفهرس عبدالفعاد باقی که با اینا سر و کار داریم، روی این ترتیب که شاید در جلسه خاص سه بعد از ظهر که در جلسه خاص شرکت می‌کنن فرست تمام سور رو بدم که اونجا بس در علوم قرآن نه در تفسیر، زیاد ترتیب مکی مدنی وحی نزول تنظیم اینا اونجا باید بیان بشه، از جمله اول کاری که باید بشه فرست سور باید داده بشه که سور چه موقع بوده، که تاریخ سور خیلی مؤثره، انشاءالله در یک بحثی هم برای آیون اشاره خواهم کرد که مؤثره در فهم مطالب. این سوره 82 سوره است، بعد از معارج واقع شده و بعد از اون هم نازعات واقع شده که نازعات بعد میاد، اون 81 این 82 سوره معارج، سأل سائلون به عذاب واقع سوره 79. پس میبینیم اونجا سأل سائلون به عذاب واقع، منوش بحث قیامت گسترده شده. اما یتساءلون از اونجا زود ما میتونیم استفاده کنیم، وقتی دو سوره پشت هم قرار بدیم میشه بحث قیامت فراگیر شده، نقل مجلسه، همه جا محل بحثونن. فوری امیت سائلون رو از سأل سائلون به عذاب واقع از اون میتونیم درک بکنیم، غیر از که خود این سور هم خود این آیات این سوره هم بیان میکنه از اونجا میتونیم استفاده کنیم. امیت سائلون عن النبأ العظیم از خبری بزرگ، خود این که از قیامت سوال میکنن این ایرقم تعبیر بکنن مطلب افت میکنه، از چی سوال میکنن؟ یعنی جایی سوال نیست، چرا سوال میکنن؟ مطلب خیلی روشنه، عظمت میده به مسئله قیامت. اما یه سوالون، مثلا کسی بیه که از امام سوال میکنید، امام چطور آدمیست؟ امروز از امام سوال میکنید، جهانی شده دیگه، جای سوال نیست. وقتی میخوان عظمت امام بیان میکنن، یکی میگه شما امام میشناسید، حالا چون از امام سوال میکنی، از کی داری سوال میکنی؟ این دیگه طرف وام میچرده، مثلا میفهمه که خیلی سوالش پایینه. اما یا از قیامت سوال میکنی، مطلب افت پیدا میکنه. این سبک بلاغت. اما یه سوالو از چی دارن سوال میکنن؟ بعد خودش باز عظمت میده، ان نبع العظیم، از خبری بزرگ، کلا الذی هم فیه مختلفون، اون خبری که این گروه متسائل بعضی از بعض دیگر سوال میکنن و گاه از خود پیغمبر درش اختلاف دارن. یعنی خب قیامت دور دسته، یه عده میخوام بگم نمیشه، هل ادلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. میخواید بهتون بگم یه مردی است داره میگه وقتی پاره پاره شدید دوباره در خلقت جدید در میاد؟ اصلا لحنش در این است که نمیشه، اما یه لحن است که نمیشه اما دوره. هیهات هیهات لما تو ادون، سوره مؤمنون. نمیخواد بگه نمیشه، اون لحن سوری سبع، هل ادلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، که ان مطلب مسلما نمیشه. یک آدمی آمده میگه میشه، مثل یعنی 2, 5, 11 خبر بدیم، کسی میگه 2, 5, 11 داره با حالت انکار بهم میکنه. اما یکی نه، با حالت انکار نیست، هیهات هیهات لما تو ادون، بعیده بعیده. میگه نه ممکنه، اما واقعا چطور میشه؟ یه دیم گه نه اینم لفی شکمه، بعیدم نیست اما من برام ثابت نیست. یه دیم نه میدانند و لج بازی میکنن، بل لجو فی اطو و نفور، در باره قیامت لج میکنن، اطو دارن. لذا الذی هم فیه مختلفون. قاضی بیضاوی به اجمال میگه اینا مختلف بودن در اقرار و انکار اینا، ولی علامه طباطبایی آستین بالا زده، آیات رو جمع کرده که بعد مختلف بودن. خود قرآن ببینی گاه میگوید انکار میکنن، این هل ندل هل ادلکم علی رجل ینبئکم، گاه میگن هیهات، گاه در شکن، گاه فی لج و فی اطو و نفور. پس خود این الذی هم فی مختلفون آیه سوم رو از خود قرآن میتونیم تفسیر بکنیم که احتیاج نداره بنشینیم فکر کنیم اختلافشون در چی بوده. خود قرآن لحنهای مختلف اشخاص را بیان میکنه. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. کلا 33 نوبت در قرآن آمده، همش هم در سور مکیه، در سور مدنی نیامده. چرا؟ در سور مکی شرک است، مردم مکی شرک است و قساوت است و خشونت است و غارت است و زنده به گور کردن و ملأ مطرف است و استکبار. در مدینه آوا و نصروس، در مدینه پیغمبر رو 13 سال حداقل زیر تربیت پیغمبر بودن، همین مهاجرین آمدن، مردم مدینه با صفا استقبال کردن. بنابراین اون اطو و نفور نیست، کلا چماق و پتک، کسی که حاضر نیست حرف گوش بده با کلا با ساکتش کرد. لذا 33 نوبت کلا در مکه آمده، در مدینه کلایی نیست و قهرن برای زجر و ردعه. البته کلا گاه به معنی علا میاد، کلا گاه به معنی حقن میاد و گاه هم به یک معنای شبیه به اینها، اما معمولا کلا بلی زجره و در مکه که آمده خودش زمینه زجره. ولی بعضی گمان کردن که حتما باید قبلش یک کلامی باشه، اون کلام رو بکوبه و کلام بعدی رو اثبات کنه، و اگر کلام کوبیدنی در قبل نباشه کلا بری زج نیست، و اینجا کلام کوبیدنی در قبل نیست. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، کلامی نیاورده، حالت رو داره گزارش میده. اگر کسی گفته بود قیامت نیست، گفت کلا ساکت شو قیامت هست. اینی که نقل نکردن، پس کلا اینجا برای تحقیق، نه برای کوبیدن. نه خیر، اینجا برای کوبیدنه. طرز آیات نگاه کنید، چرا شما میخواد یه جمله بگید باشه، جمله نباشه. اما یتساءلون، از چی دارن سوال میکنن؟ برمیشه یه موج درگیری هست. عن النبأ العظیم، خود این داره تأکید میکنه، از خبری بزرگ دارن سوال میکنن و اینطور درگیری ایجاد کردند. بعدم باز تأکید بیشتر که درش اختلاف دارن. کلا بیستید، اینقدر درباره یه مطلبی که برهان قوی و دلیل محکم داره اینقدر صحبت نکنی. پس نه برای کوبیدن کلامه، برای کوبیدن لحن هاست، لحن انکاری، لحن تردیدی، لحن استبعادی، لحن لجبازی. سوره 82 یه ده لجبازی کردن، یه ده استبعاد کردن، یه ده انکار کردن، یه ده به شک موندن. میگه چرا انکار میکنید؟ بعد از اینکه مدت هاست مطلب براتون بیان شده، لجاج چرا؟ پس اون حالاتی که الذی هم فیه مختلفون، حالات مختلف رو داره بیان میکنه و این چهار حالت بیان شد، اینا رو باید بکوبه. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. و ما معمولا میبینیم این ثم ها میاد در جاییست که شدت در کاره. الهاکم التکاثر، اینجا که جای کوبیدن هست که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. چرا تکاثر در مال و در اعداد قومتون شما رو اینقدر سرگرم کرده تا به زیارت مقابر سرگرمید؟ کلا سوف تعلمون، اونجا که برید تقریه تکرارش هم بیم ثم کلا سوف تعلمون. اینجا به جای سوف سین آمده، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. لذا تردید نداریم کلا اینجا برای ردع، و اونهایی که خیال کردن چون قبلا کلامی ذکر نشده که اون کلام بخواد کوبیده بشه، چون چنین نیست پس اینجا بری رد نیست. نخیر، بری رد اسلوب و نقل مطلب. فهمون اینا چهار قول دارن، چند قول دارن؟ و 80 سوره قبلا 79 سوره نازل شده، این 80 اینا با تا به حال به خود آمده باشن، چون نیامدن جای کلاست. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. حالا همینجا قرآن میخواد شروع کنه باز به کار، میخوام بهشون علم بدم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و هاجا و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج بهی حبا و نباتا و جنات الفافا. تا این آیه 16، 5 تیتر مطلب. از آیه 6 تا آیه 16 این 11 برهان برای مطلبه. تا گفتم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، بیان رو هم میارم. اینجا رو دقت کنید که انشاءالله بهره برداریش برای هفته آینده، که چجوری از اینجا بهره برداری بکنیم. و در اینجا دو راه داریم، یک راه افراد متدین دلداده علم جدید و از علم جدید میخوان استفاده کنند، هم در زیر بنای قیامت هم در خود توحید و هنوزم زائقه محصلین به این سرخوشه که بله خوبه از علم جدید، که خوبم هست، نه اینکه میگم بده، اما خیال کردن شافی و کافی است و نیست، شما بیان میکنیم نیست. خوبه هر چقدر ما از علم جدید و ظرافتی که در جو و ستارگان و انسان و گیاه و نبات و حیوان هر چی بیارن خوبه، اما شیوهی که این آیون به کار میبرن شیوه ناقصی است. شیوهی که اهل علم به کار میبرن متین‌تره، که انشالله عرض میکنیم. همینجا دوچار شیوه های غربی شدن که ناقصه، بعد انشالله بیان میشه، مطالعه هفته آیندهتون باشه که روش صحبت بکنیم. فعلا مفردات رو بیان میکنم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا. خلقناکم جمله اخباری مبدو به فعل ماضی عطف شده بر الم نجعل الارض مهادا، جمله فعل جهد ولی استفهامی، چطوریستی؟ و نظیرم باز داره، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، و وضعنا عطف شده بر الم نشرح، استفهام انکاری به منزله مای نافی است. و وقت بعدش هم که نفی، نفی در نفی اثباته، الم نشرح، آیا شرح صدر ندادیم؟ یعنی دادیم. یا آقا من به شما احسان نکردم، شما با انقلاب سر کار نداشتید، به شما انقلاب رو نفهموندم، اعلامیه رو نصف شب از درز در داخل نمی کردم، دیدید من چقدر زجر بردم برای اعلامیه داخل کردم، نبود این؟ یعنی بود. اینجا برای استفهام انکاری است، که استفهام انکاری میشه نفی، بعدش هم که نفیه، نفی در نفی اثباته، لذا اما یتساءلون چیز الم نجعل الارض مهادا، یعنی جعلنا الارض مهادا، با این اسلوب استفهام انکاری. بعدش هم درست میشه جعلنا الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا. الم نشرح لک صدرک، یعنی شرحنا لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. نفی در نفی اثبات میشه، دو مثبت به هم عطف شدن، هر دو جمله اخباری. الم نجعل الارض مهادا، آیا زمین را مهاد، جای آرامش برای شما قرار ندادیم؟ هم رویش بخوابید، هم ازش استفاده زراعت و امثال ناب بکنید، الان به زراعت نظر نداره، همین مهاد برای آرامشتون مهدگونه قرار ندادیم و مهاد و قرارگاه ننمودیم. الم نجعل الارض مهادا بل جبال اوتادا، زمین رو وتد قرار دادیم و میخ. در تفسیرش میرسیم، ولی حتی راویانی که روایت فقط میارن، علامه طباطبایی هم همون رو استفاده کرده آورده، میگه به واسطه این کوها میدان و حرکت زمین تسکین شد. خوبه، از علی علیه السلام میارن، ولی نهج البلاغه رو باید بیشتر بخونیم. یه تیکه اخیرا من در نهج البلاغه دیدم که یه جمله‌ای که از علم نقل میکنن، علی با یک اشاره لطیف اون رو بیان کرده، خیلی زیباست. و این چطور شده حتی از محدثان و خبرنویس ها فوت شده؟ خب به نهج البلاغه رجوع کردید، خطبه اول رو دیدید، حقش بود خطبه 200 خورده ای رو میدیدید، که انشاءالله باید براتون فراز رو نقل میکنم با آدرس، که این مطلب خیلی عالی تر از این رو بیان میکنه علی علیه السلام. قرآن فقط میگه اوتاد، اما میگن اوتاد و میخ برای اینکه از حرکت جلوگیری کنه. هم این رو میفرماید که در خطبه اول فرموده، و هم یه مطلب دیگه میفرستد که اون خیلی ارزنده است، ولذا هنوز نهج البلاغه اونطور که باید در پای آیات بیاد هنوز نیامده. یه مطلب خیلی ارزنده در اون گوشه خطبه 200 چند افتاده، که از قلم ها افتاده، بعد انشالله به عرضتون میرسونه. والجبال اوتادا فعلا ترجمه است، بعد به تفسیر میرسیم. خدا کوها را میخ قرار داده، اوتاد جمع وتد، وتد میخ، اوتاد میخ ها، و کوها را میخ قرار دادیم، میخها قرار دادیم، و جبال اوتادا و خلقناکم از واجا، شما را پدید آوردیم نر و ماده، و جعلنا نومکم سباتا، خوابتون را قطع از کار قرار دادیم، سبت قطع، قطع از کار که اعصاب استراحت پیدا بکنه، بخیر در روبرو شدن با امواج کار و اندیشه اعصاب در فشاره، قطع میکنیم از کار که اعصاب دیگه فعالیت نکنه، خستگی برطرف بشه، صبح با نشاط حرکت کنیم، و جعلنا نومکم سباتا، خوابتون را قطع از رشت امور متعارف زندگی قرار دادیم. بعد حالا لازمه قطع استراحته، بگید جعلنا نومکم راحتن، اما این لازمش ثبات نقط، قطع از کار لازمش استراحته. حالا یکی خودم اصل معنا رو میگه، میگه ثبات قطع از کار، یکی میگه استراحت قرار دادیم، هر دوشم درسته. و جعلنا نومکم ثباتا و جعلنا النهار معاشا، روز را زمان تحصیل عیش، تحصیل زندگی، کار و کسب، یا موضع تحصیل عیش کردیم، یا زمان تحصیل عیش، یا موضع، که معاش مصدر میمی نباشه، اسم زمان باشه یا اسم مکان. و جعلنا النهار معاشا، زمان به دست آوردن عیش یعنی قوت زندگی، یا موضع که اسم مکان بگیریم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، برپا کردیم بر فراز سرتون هفت آسمان محکم و شدید یعنی مستحکم. و جعلنا سراجا و حاجا، قرار دادیم چراغی پرنور از بهج به معنی تلعلو، یا از بهج به معنای شدت حرارت. و جعلنا سراجا و حاجا، چراغی پرنور یا چراغی پرحرارت. و انزلنا من المؤثرات ماء فجاجا، فرو فرستادیم از ابرهای در فشار، فشار دهنده مؤثره، در اوان فشار هم مؤثره. احصد از زرع، زراعت موقع دروش شده، احصدنی هان حسادو، مؤثرم یعنی ابری که هان اسره، الان میخواد در فشار وا بشه، باد فشار بش میده، فرو میریزد اشکهای خود را به صورت باران. پس مؤثر یعنی ابر در حین فشار، و الا اگه مؤثر خودش باشه ببینید فشار دهنده، ما نمیخوام بگیم فشار دهنده، میخوام بگیم فشار پذیر. اگر فشار پذیره پس باید گفت مؤثرات، ولی که قرائت مؤثراته، میگیم نه، باب افعال رو که میخوندیم یکی از حالات باب افعال مال اوان و موقع فرارسیدنه. مثلا میگید نزدیک ظهر میشه به عنوان وضوعی برای تهیو وضوع گرفت، این تهیو داره برای فشار، میگیم اصل پذیره، فشار پذیره، الان زمان فشارشه، متراکم شده، مؤثره یعنی زمان فشارشه. پس فعل ولو متعدی است، اما این مال باب افعال غیر متعدی، مال اوان نتیجه است، حین نتیجه است. احصد از زرع ای هان حسادو، اعصر از صحاب ای هان اسرو، مؤثرات ابری که در گیراگیر فشار است به وسیله بادها. و انزلنا من المؤثرات، از ابرهای در حین فشار، خیلی معنا زیبا میشه، ابرهای در حین فشار نازل کردیم آب سجاج، سج آبی که فراوان ریخته بشه، بارانهای زیاد دانه دروش، باران فراوان پشت سر هم. انزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا و نباتا، تا از اون پدید آوریم، بیرون آوریم دانه، گندم، جو، لوبیا، عدس، و نبات سبزیجات، و جنات باغستانهای الفاف سر در هم کرده جنگلوار، و جنات الفافا، تا تا آیه 5 تفسیر شد، تا آیه 16 ترجمه. حالا این 11 آیه برهان برای قیامت از چرا و چجوری باید این رو بیاراییم که کلا سیعلمون رو تنظیم بکنه؟ نظر کسانی که به علم جدید متوجهن چه نظری است و نظر کسانی که از راه فلسفه میخوان استفاده کنن چه نظری است؟ فرق این دو چیز و در توحید هم این کار رو راه رو به کار بردن. ولو ما بحثمون در باری سوری قیامت، سوری امست و رجب قیامت، بحث توحید رو اشاره میکنیم که انشاءالله از اینجا به یک تیر دو نشان زده باشیم. این برهانی که در هر دو جا میارن ضعف طرز استدلال غرب زده ها رو بدونیم، گرچه استدلال خوبیست ولی ضعفش بدونیم و محکمی اشخاصی که از سبک فلسفه استفاده میکنن اون رو هم بدونیم انشاءالله برای هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.